بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز، صبح یک شنبه شما به خیر و روزگارتون روشن. رضا هدایتفر هستم، به اتفاق دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف برنامه امروز راه زندگی رو به شما شنوندگان فرهیخته تقدیم میکنیم با ذکر صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا.
امروز یه روز خوب دیگه از روزای قشنگ خداست، یه روز دیگه از دفتر زندگی من و شما که گره خورده با روزای ماه ربیع الاول، ماه میلاد پیامبر اکرم. اینجا صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، شما برنامه راه زندگی یک شنبه دهم مهر ماه 1401 رو میشنوید. رویکرد موضوعی برنامه راه زندگی مهارت‌های زندگیه. مهارت‌های زندگی مجموعه اصول و فنونی هستند که برای زندگی بهتر به ما کمک میکنن. یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی خیشتنداری و خودمهارگریه و روش‌هایی داره که این هفته داریم در برنامه راه زندگی بهش می‌پردازیم. خیشتنداری نوعی مدیریته که انسان خودشو به انجام دادن یا ترک کردن برخی امور ملزم می‌کنه. رسیدن به این مدیریت از طریق مهار امیاله که در سلامت روحی و معنوی تأثیر بسیاری داره. خیشتنداری یا خودمهارگری از مؤلفه های مؤثر در رسیدن به آرامش روانه. خیشتنداری زندگی رو متعادل، صبر رو زیاد و رابطه با معبود رو مستحکم میکنه و در نهایت به زندگی رنگ آرامش و سلامت میده. امیدوارم که امروز فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید. قبل از اینکه وارد بحث و گفتگو با کارشناس برنامه بشیم، بخشایی از مباحث کارشناسی روز گذشته راه زندگی رو بشنوید.
اینکه ماها گاهی اوقات نمیتوانیم خودمان را مهار کنیم، یعنی وقتی من نمیتونم جلو خودم رو بگیرم که خرج اضافی نکنم، چه اتفاقی میفته که ما گاهی اوقات چارچوب ها رو کنار میذاریم، مرز ها رو کنار میذاریم، حریم ها شکسته میشه. این حاصل در واقع پیامدهای ناتوانی در مهار خیشتن هست. بنابراین به نظر می‌رسه که ما نیازمند یک مهارت و یک توانی به نام خیشتنداری. آدم‌ها وقتی خیشتندار میشن، سطح خیشتنداریشون رو بالا میبرند، خودمهارگریشون رو بالا میبرند، اتفاقات هم فردی، میان فردی و اجتماعی خوبی براشون میفته.
درست.
اولینش سلامت جسمی بالاتره. پژوهش‌ها داره نشون میده که آدم‌های خودمهارگر از سلامت جسمی بالاتری برخوردارن. طبیعی است دیگه، ما کی دچار بیماری های جسمی میشیم؟ یه وقت بیماری ها ناخواسته است، اصلا دست ما نبوده، اما یه سری چیزها میتوانستیم مدیریت کنیم. اونایی که مهارگر هستن میدونن چی مصرف میکنن، مدیریت میکنن. یا من میدونم اگر فلان جا باشم یه خطری جسم منو تهدید میکنه، یا این سنخ رانندگی حتما تهدید کننده است برای جسم و جان آدم ها. وقتی مهارگر هست سلامت جسمی بالاتره. دومین ثمر و فایده خیشتنداری در بحث روابط بین فردی خودشون نشون میده. تو خانواده هایی که خیشتنداری بالاست، خیشتنداری تک تک آدم ها،
بله،
روابط بهتری دارن با هم، صمیمانه تر هستن با هم، عصبانیت ها کنترل شده است،
آرامش بیشتری هست.
بله. و متقابلا وقتی مواجه میشیم تو فضاهای دادگاه خانواده، برخی از اعضای خانواده تو خانواده‌هایی که الان به طلاق کشونده داره میشه زندگیشون، گزارش که میدن میگن اصلا از ابتدا ما نمیتونستیم خودمون رو کنترل کنیم، عصبانیت هامون و امیالمون و خواسته هامون رو. وقتی پدر و مادر در مواجهه با فرزندشون، فرزند کوچکشون تو خانواده بدخلقی میکنند، باید منتظر باشیم بچه هم کم کم بدخلق بار بیاد. وقتی پدر و مادر خودشون رو کنترل میکنن، مدیریت میکنن، خب بچه از اون که خواستهای عجیب و غریب داره دیگه همیشه، اما اون بزرگتره خودشو مدیریت میکنه، بدخلقی رو نشون نمیده، مدیریت میکنه خودش رو، رفتار اون فرزند هم یعنی رفته رفته یا نوع دلبستگی اون بچه هم به والدین ایمنتر میشه. میگن خودمهارگری میرود تا جایگزین هوش بشه در پیش بینی موفقیت‌های تحصیلی و شغلی. یعنی یه زمانی تصور می‌شد بالاترین عاملی که پیش بینی کننده موفقیت‌های زندگی هوشه. می‌گفتن هر کی هوش بالاتر داره حتما تو آینده موفق‌تره. به لحاظ تحصیلی، به لحاظ شغلی، به لحاظ موقعیت اجتماعی. اما رفته رفته الان متوجه دارم که نه، این خودمهارگری بالاست که عامل پیش بینی کنندگی قوی هست در موفقیت‌های زندگی. یعنی اونایی که مهارگرتر هستند در آینده میشه پیش بینی کرد این آدم موفقن بود.
صبح شما بخیر باشه. اینم بخشی از مباحث کارشناسی برنامه دیروز که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که بتونید با آمادگی کامل کنار ما باشید، یک ساعت برنامه رو بشنوید و امروز هم به ما کمک بکنید در پیشبرد بحثمون، مثل دیروز که برخوردار شدیم از پیامک ها و تلفن ارزشمند شما و پاسخی که به سوال بنده دادید دیروز. امروز هم یه سوال میخوام مطرح بکنم که هم برمیگرده به بحث دیروز ما، که اگه کامل گوش کرده باشید، هم اینکه میخوام بدونیم نظر شما در این خصوص چیه که چرا بعضیا نمیتونن در مواقع استرس‌زا و سخت زندگی خیشتندار باشن، خودشون رو اصطلاحاً مهار بکنن، مدیریت بکنن. دلیلش به نظر شما چی میتونه باشه یا دلایلش؟ به 3553 پیامک ارسال بفرمایید و تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 هست. دیروز همونجور که خلاصه بحث رو در واقع بخشای از مباحث کارشناسی رو تقدیم حضورتون کردیم، گفتیم که این به تعویق انداختن خواسته ها و یا اینکه اصطلاحاً اکنون کمتر بعدن بیشتر میشه یه جور تعریف برای خیشتنداری یا خودمهارگری باشه، که در چهار بود آی دکتر این بحث رو ادامه دادن. یکی در بود ذهنیت ها و کارامون هست، یکی در بود وسوسه ها، یکی در بود عملکردهای بیرونی و رفتار ما هست و یکی هم در بود هیجانات ما، که امروز مشخصاً راجع به این که چجوری هیجانات خودمون رو مدیریت بکنیم، اصلا مقدمه این کار چی هست، هیجانات چیا هستند، بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم و انشالله شما هم بهره خواهید برد. آی دکتر رفیع هنر، نویسنده و محقق و روانشناس خدمتشون هستیم. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم. من هم سلام دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای هدایت فر عزیز و همینطور به شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمد آقای دکتر.
سلامت باشید.
عرض کنم برای اینکه راجع به مهار هیجانات صحبت بکنیم، لازمه که اصلا هیجان رو ما بشناسیم، که حالا اونجوری که تو ذهن من هست، اگر چند تا از هیجانات رو بخوام نام ببرم، یکیش عصبانی شدنه یا از کوره در رفتنه. شاید بتونیم بگیم که مهمترین هیجانات میشه به همین موضوع عصبانیت اشاره کرد، که موجد خیلی از اتفاقای دیگه است. یکیش ترسه و هیجانات دیگه که انشالله بیشتر راجبش صحبت بفهمید. اصلا هیجان چی هست، چی جوری شروع میشه، از کجا به کجا، و اینکه آیا انواعی دارن یا ندارن.
بسیار خوب، از سوال خیلی مهمی شروع کردید از تالی. همینجور که فرمودید، یک بعد مهم خیشتنداری در عرصه هیجانات هست.
بله،
هیجان یک نعمت خدادادی است که در جای خودش ثمرات فراوانی داره و انسان بهره‌های روانی از اون میبره. ببینید، ما مثلا تو تقسیم بندی های مختلف داریم انواع هیجانات رو، حداقل 9 تا هیجان رو تونستن روانشناسا شناسایی بکنن.
بله،
بعضیاشو بیشتر میشنویم، مثل غم، غم و اندو، مثل شادی،
بله،
خشم،
بله، ترس کنارش،
ترس اصلا، ترس بله. مثلا تنفر یه هیجانه، تعجب یه جور هیجانه، یا محبت، اینم یک هیجانه، منتها اینا هرچی میره جلوتر هیجانات پیچیده تر میشن. شرم یک جور هیجانه.
بله،
رضایت هم یک جور هیجانه، خوشنودی و رضایت. منتها تو این هیجانات، یکی دو تا از این هیجانات خیلی پررنگتر و مهمترن و مرتب ما باشون کار داریم.
بله،
و مرتب تو زندگی ما هست. یکیش غمه و یکیش خشمه.
بله،
منتها تفاوت هایی که این هیجانات دارن اینه که مثلا هیجان غم در واقع یک هیجان به اصطلاح میگن درونی شده است. یعنی وقتی ما غمگین میشیم میریم توی گوشه کز میکنیم، میشینیم تو خودمون، میریم با کسی حرف نمیزنیم، قطع ارتباط میخواییم بکنیم با دنیای بیرون. به اصطلاح تو هیجان غم ما حرکت به سمت درون داریم. اما تو خشم برعکس، ما میخواییم پرخاشگری کنیم با آدم های دیگه، ترد کنیم، نمیدونم، یک جور هیجان برونی شده است. به اصطلاح حرکت به بیرونه.
بله.
و وقتی اینجوری باشه، حالا من از میان این 9 تا هیجان مهمترین ها رو دست گذاشتم روش، وقتی اینطور باشه ما وقتی حرکت به درون داریم میخواییم خویشتندار باشیم در باب هیجان، میخواییم غم رو کنترل کنیم، غم زیادی رو،
بله،
غم و اندوه رو الان میخواییم کنترل کنیم. خب یک هیجان درونی شده است دیگه، ما باید یک حرکت بیرونی پیدا بکنیم. وقت حرکت بیرونی شده یه غم شادیه.
آها.
شادی همی که هیجانات بود دیگه.
بله درست.
شادی حرکت به بیرونه، ارتباط برقرار کردن با آدما، با محیط، با طبیعت، با خوشایندهای زندگی. و همینطور توی خشم حرکت به بیرون بود دیگه، حالا ما میخواییم اینو کنترل کنیم. من باید راهورد کلی رو دارم فعلا بیان میکنم، بعد حالا وارد جزئیات میشین کم کم.
بله.
به سطح راهکارهای جزئی هم صحبت میکنیم راجبش. خشم اگر یک هیجان بیرونی شده باشه، ما میخواییم اینو اگر خیلی بیش از حد باشه میخواییم کنترل کنیم، مدیریت بکنیم. ما باید هیجان مقابل اون رو انتخاب کنیم که ما رو به سمت درون میکشونه و اون محبت. خشم چیه؟ ترد کردنه، پس زدنه، نمیدونم جدا کردن آدم هاست. اما برعکس محبت وصل کردنه.
بله.
کشوندن به سمت خوده، یکی شدنه. شما مثلا تو فضای خانواده ببینید، اول مثال از خانواده شروع میکنیم. وقتی از بچه‌مون ناراحتیم، عصبی میشیم از دستش، خب عصبانیت یعنی ترد کردن دیگه، پس زدن بچه، دور کردن بچه از خود. ولی میخوایم حالا اصلاح بکنیم، چیکار میکنیم؟ محبت، در آغوش میگیریم بچه رو، نوازشش میکنیم، کنار خودمون میاریم. این میشه وصل کردن، محبت. پس ببینید هر هیجانی که خدای متعال در وجود ما قرار داده، یه هیجانی هم قرار داده که اونو اصلاح بکنه، تعدیل بکنه.
هر زهری پات زهری که
بیدن بشه. حالا در خدمت شما هستم.
سلامت بشه. ممنونم آقای دکتر رفیع هنر. امروز هم با یه سری مثال هایی که دارن میزنن کمک میکنن که ما در واقع تصویر بهتری از موضوع هیجانات تو زندگی داشته باشیم، به خصوص حالا یه جاهای متمرکز میشیم رو موضوع خشم، هیجان خشم که خیلی مهمه، این عصبانیت، چه بسا مدیریت این بتونه سایر حوزه ها و ساحت های عرض کنم که هیجانات دیگه رو مورد تأثیر و تحت تأثیر قرار بده. یه بار دیگه دکتر، من سوال دوستان شنونده رو تکرار بکنم چون میخواییم نظرات اونها رو هم بدونیم. سوال کردم به نظر شما چرا بعضیا نمیتونن در مواقع استرس‌زا و سخت زندگی خیشتندار باشن؟ اینی که نمیتونن خودشون رو مهار بکنن، هیجانشون رو مدیریت بکنن، به نظر شما دلیل یا دلایلش چی میتونه باشه؟ با دوستان من صحبت بکنید. در اتاق ارتباطات برنامه دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
چون پنجره روشن است نگاهی همه، چون آینه فرصت نگاهی همه، عمریست که شهروندی از شهر دلی، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، چون پنجره روشن است نگاهیم همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلی، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه.
ساعت 10:15:50 روز یکشنبه 10 مهر ماه 5 ربیع الاول با افتخار کنارتون هستیم از رادیو معارف، برنامه راه زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوم برنامه این هفته موضوع کلی برنامه ما مهارت‌های لازم برای بهتر زندگی کردنه و این هفته داریم راجع به مهارت خیشتنداری و خودمهارگری با شما بزرگواران صحبت میکنیم و در پاسخ به سوال برنامه پیامک ارسال فرمودید، عرض کنم خانم عروجی گفتن که چون تمام ترس وجودشون رو فرا میگیره، تمام وجودشون رو ترس در واقع، ایشون حالا یه کلمه رو جا به جا نوشتن، گفتن تمام وجودشون رو ترس فرا میگیره، به همین خاطر نمیتونن خیشتندار باشن. خانم رودکی گفتن علتش اینه که صبرشون کمه، صبرشون ضعیفه. 991-33-43 تربیت خانوادگی و عقده‌های کودکی و ناهمواری‌های کمرشکن زندگی هم تأثیر داره در این مدیریت نکردن مواقع استرس‌زا و سخت زندگی. آقای ایدی از تبریز گفتن که جان و خلاصه کلام، زبانم لال، ضعف ایمان و تقوای الهی، خدای مهربان همه ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرماید انشاءالله. بار دیگه عرض میکنم دو شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553. به نظر شما چرا بعضیا نمیتونن در مواقع استرس دا و سخت زندگی خیشتندار باشن؟
به من بگو چرا؟
دخترم.
بله بابا جون.
پاکت تخمه رو بده من قربونت.
چش حالت.
حالا چه اناری.
آره دیگه پاییز داره خودشو نشون میده، برگ درخت داره میریزه، ببین همه زرد شده.
میدونی خانوم من از بچگی عاشق پاییز بودم.
بابا میگم همین یه هفته پیش که داشتین هلو انجیری و آلو سیا میخوردین و یادتونه؟
نه بابا جون یادم نیست. چی گفتم؟
هیچی دیگه، دقیقا گفتی چه آلوهایی، بعدش هم گفتی من عاشق تابستونم.
حالا ببینا خب خانم من عاشق میبرم.
چی بود؟ چی شد بابا؟
وای سلام و شکستی. آهای بچه باشه ببینم جرأت داری بیا تو به تو بگی، جرأت داری فقط بیا تو
ببینم آقا سعید چیزی شد؟ لاهی بمیرم بابا، چی شد؟ زخم شد؟
نه بابا زخم نشده که، ولی سرم داره گیج میده.
آخه
ولی حالم بد شده.
کجا بلند شدی بابا؟ کجا میخوای برید بابا؟ بشین حالش این سر جاش بیاد.
بابای اون بچه تو بشو پاره کنم تا یاد بگیری اینجوری مردم آزاری نکنه.
بشین آقا سعید بشین. بشین رو یهو هیجان میشه. چرا
میکنی؟
چنیخ وایسا بابا چی بود دیگه؟ نمیخواست که به عمد بزنه تو سر شما.
حالا که بلن زد.
ای بابا بابا میگم نگاه کن پسره داره با باباش میاد سمت ما. اصلا شما بشین. نه شما بشین، من میبرم توپ بچه رو بهش میدم برمیگردم. شما بشین.
لازم نکرده بشینید. من خودم میرم.
ببین نگاه کن،
من باید برم تنبیه کنم این بچه رو.
ببین همه یه تصمیماتش توی عصبانیت و خوشحالیه، بعدش هم از تصمیمش پشیمون میشه، همه چیزم میندازه گردن من دیگه. بعد بابا بشینید دیگه.
خانم شما فکر نمی کنید من یه لحظه برم سوپر پاره کنم خیالم راحت بشه. اینقدر با من لحظ بازی نکنید.
مامان ولش کن، اصلا نمیخواد برید. حالا جلوی مردم یه چیزی به شما هم میگه، اون وقت شرمنده تو میکنه. آقا سر کاری نکنی پشیمونی به بار بیاد. ای خدای خودت رحم کن. پاشو بابا پاشو اون میوه و تخمه و اینا همه رو جمع جور کن بریز تو سبد. این زیرانداز و اینا رو هم جمع کن را بیافتی بریم از پارک اومدن. الان بابا یا دیگه پارک کن، مردم با هیچ چی حالیش نیست. مامان پاشو مامان یه لحظه گوش بده اونجا رو ببین چی شده. ای بابا داره با اون آقای رو بوس میکنه. ای وای فکر کنم آشناست. آره شکر انگار به خیر گذشت. بذار زمین زیر اندازه همه رو بذار باشه. ماما نگاه کن ببین ببین پسر رو چطوری بغل کرده.
نگاش کن آرمان خودمون رو اینجوری بغل نمی‌کنه این آقا سید.
بابا چسبیده بابا داره میاد.
تو رو خدا دیگه چیزی بهش نگی.
من کارش ندارم. من که نشستم بودم نگاه چاقو تو دستش.
که اصلا دعواشون بدون درگیری و کتک کاری تمام شده باید بگیم خدا رو شکر.
آره واقعا خدا رو شکر.
چیشم بابا
باشی بچا باشی در خونه برشان مهمون دعوت کردم.
باشی یالا خونه بود بابا تو رفتی دعوا کنی آخرش پسر خاله از آب در اومدی.
بابا این پسر اسمش وحیده.
خب
بچه حمید رسولی که تو خدمت با هم بودیم هم خدمتی کام خاطراتشو میگم.
آره 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 آره
آره آره آره آره آره
آره
آره آره آره آره آره آره
آره آره آره آره آره
آره آره آره آره آره
آره آره آره آره آره.
بله اینم ماجرای دیگه از خانواده آقا سعید که تصمیم میگیرن بوستان برن اونجا تفرج و تفریحی داشته باشن و این اتفاقایی که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد و باهاش مواجه بشن، اما نوع مواجهه و اینکه چه تصمیمی در ارتباط با یک هیجان ما بگیریم به نظرم نکته ایست که از آقا سعید باید یاد بگیریم های دکتر یا یاد نگیریم.
خیلی خوب، خیلی داستان جالبی بود. ببینید ما خدای متعال در وجود همه ما آدم ها دو تا سیستم تصمیم گیری قرار داده.
بله.
یک سیستم سیستم عقل مداره و یک سیستم جهل مدار.
بله.
سیستم های عقل مدار در واقع اینه که وقتی ما میخواییم تصمیم بگیریم استدلال پشتش هست، صبر میکنیم، میخورده فکر میکنیم، تأنی میکنیم، به اصطلاح عجله نمیکنیم و بعد اقدام میکنیم.
بله.
اما وقتی سیستم جهل مدار در ما فعال میشه به سرعت میخوایم کار بکنیم، تصمیم در لحظه میخوایم بگیریم، عجولانه میخوایم عمل بکنیم، سریع میخوایم به هدف برسیم. برخلاف سیستم عقل مدار که هم مسیر رو نگاه میکنه هم هدف رو، نقطه آخر رو.
بله.
اما سیستم جهل مدار وقتی فعال میشه فقط هدف رو میبینه. مثلا وقتی ما پای یک کوه باشیم میخواییم بریم بالای کوه، وقتی با سیستم عقل مدار میخواییم حرکت کنیم مسیر رو چک میکنیم، یه نگاهی میکنیم، برانداز میکنیم، ببینیم مثلا دره کجاست، صخره کجاست،
کجا شیبش کمتره،
کجا شیب کمتره، کجا خطرش کمتره، کجاش خطرش بیشتره، آخرش هم نگاه میکنیم. این الان با سیستم عقل مدار داریم کار میکنیم.
بله.
اما وقتی با سیستم جهل مدار میخوایم کار کنیم فقط قله رو داریم نگاه میکنیم، اصلا کار نداریم از چه مسیری الان قراره بریم، یا لازود پشت سری حرکت بکنیم
چه بسا اصلا نرسیم با
و شاید هم نرسیم و اصلا خط مسیری که انتخاب. بعد حالا توی ادبیات امروز به این دو تا سیستم میگن، اشکال نداره اسم علمیشون بگم و رد میشم، به کول سیستم در برابر هات سیستم. یعنی پژوهش‌های زیادی پشت این هست، سیستم خنک در برابر سیستم داغ.
داغ
یعنی ما وقتی تصمیمی میخوایم بگیریم، کاری میخوایم انجام بدیم، گاهی با سیستم خنک کار میکنیم، با تأنی، با حوصله، با صبر و استدلال و فکر و اینا اندیشه، اما گاهی با سیستم های داغ تصمیم میگیریم. اسمش هم روشه دیگه.
حالا متاسفانه الان خیلی با سیستم داغ دارن
تصمیم میگیرن،
تو همین ارتباطات اجتماعی. آره. تو این روابط اتفاقایی که بین آدم ها میفته.
دقیقا الان شما تو این نمایش شنیدیم ما و داستان که وقتی مثلا نمیدونم اون توپ برخورد کرد در لحظه آقای خانواده میخواست تصمیم بگیره، تصمیمی هم نبود، بلافاصله پاشم برم چاقو رو بده پاره کنم برم تصمیم ببین در لحظه است. اما خانم چه کار میکرد؟ داشت میگه وایسا بذار من برم جلو، مثلا بذار من صحبت. اون با سیستم عقل مدار داشت کار لحظاتی کار میکرد اون با سیستم. اما وقتی رفت حتی اونجا هم وقتی مشاهده کرد مثلا اون یکی از دوستان قدیمیشه بازم با سیستم داغ تصمیم گرفت، بلافاصله دعوتشون کرد به سرعت، بازم این که تأمل بکنه که الان شرایط مهمون من دارم مثلا که امشب بیاد یا نه. اگر چه اتفاقات خوبی افتاد به حال آشتی کردن، ولی به هر حال سیستم داغ فعال بود اون لحظه، چه اونجا که عصبانی شد چه اونجا که شاد شد. پس ببینید وقتی ما سیستم خونهک فعاله یه جور عمل میکنیم، حالا ما
ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ راجع به کنترل هیجانات. به طور خاص حالا میخوایم متمرکز بشیم رو کنترل خشم.
بله.
ما اگر میخوایم خشممون رو کنترل کنیم، با توجه به این توضیحی که راجع به دو تا سیستم تصمیم گیری صحبت کردم، ما اگر میخوایم به طور فنی و درست یاد بگیریم چگونه هیجان خشم رو مدیریت کنیم،
بله،
باید یه سری راهکارها رو داشته باشیم برای اینکه سیستم داغ رو کنترل کنیم. ولی این کافی نیست. یه سری راهکارها هم باید یاد بگیریم که سیستم خنک رو تقویت کنیم.
بله.
این دو تا چیزه. یعنی یه کارهایی باید انجام بدیم سیستم داغ رو مدیریت کنیم. حالا خواهم گفت. اما متقابلا باید یه کارهایی هم انجام بدیم اون سیستم عقل‌مدار فعالتر و قویتر بشه. این دوتا رو که انجام بدیم مرحله مرحله، اون وقت خواهیم دید که ما تبدیل شدیم به آدم خیشتندار تو عرصه هیجان خشم، حالا تو عرصه خانواده یا تو عرصه اجتماع.
بله.
الان ما مشاهده میکنیم اتفاقاتی که گاهی تو جامعه هست و اخباری که این روزها برای همه تلخه مواجه میشیم، میتونیم تحلیل کنیم از این زاویه روانشناختی که سیستم داغ فعاله یا سیستم خنک.
بله، بسیار عالی، متشکریم. بعد از این مباحثی که مطرح شد از ابتدای برنامه، داریم متمرکز میشیم رو بحث مدیریت خشم، مهار عصبانیت که یکی از اون هیجانهای فوق‌العاده مهم در زندگی است. من خواهش میکنم اونایی که حالا مخصوصاً خودشون هم از خودشون شناخت دارن که بیشتر اوقات عصبانی میشن و تصمیماتی رو میگیرن، برنامه رو از این به بعد بهتر گوش بکنن. سوال کردیم به نظر شما چرا بعضیا نمیتونن در مواقع استرس‌زا و سخت زندگی خیشتندار باشن؟ پاسخ فرمودید پیامکی خانم مریم سادات حسینی از تهران که بستگی به تربیت خانوادگی داره. کسی که تو خونه همیشه بد اخلاقی دیده طبیعتاً نمیتونه خودش رو مدیریت بکنه.
یکی از عوامل این که کسانی که نمیتونن خیشتندار باشن، این که در خانواده‌ای که رشد کردن این رو از بزرگترهای خودشون یاد نگرفتن و به تناسب اون هم آموزش هم ندیدن. وقتی هم بزرگ میشن نمیتونن خیشتندار باشن، صبوری رو یاد نگرفتن و به این نکته مهم واقف نیستن که صبور بودن در گفتار و در کردار هر دو لزوم زندگی انسان ها هست.
بله، از شنونده بزرگوارمون سرکار خانم صدیقه دهخانی از گرمسار نوشتن که کنترل خشم مدیریتش دست خودمونه، ایمان به خدا داشتن، قانع بودن و ذکر صلوات باعث آرامش فرد میشه.
چون
با
تمرین کنه و این قضایی هم مثل بیشتر مسئله روزمره‌ای که انسان صبحشون باش مواجه میشه با تمرین داشته بشه ممارست کنه. این نیست که انسان در لحظه بتونه مدیریت کنه و بر خشم خودش فاق بیاد.
سرکار خانم بهناز نعمتی از ارومیه معتقدن که این افراد از بچگی یاد نگرفتن و بهشون یاد داده نشده و خودشون هم نخواستن و تمرینم نکردن. 914-78-07 نوشتن اکثرا بلد نیستیم، بقیه هم دیگه آستانه تحملاشون کم شده. شاه مرادی از چالوس هم پیامک دادن که هر که علیمتر و داناتر تواناتر، در نتیجه حلیمتر و بردبارتر.
طبیعتاً خب این تو عرصه‌های مختلف ثمرات مختلف داره. توی خونم طبیعتاً باعث میشه اون استحکامی که در رابطه بین همسران هست، رابطه‌ای که بین فرزندان با پدر و مادر هست، خب اینها تو اون مرحله برای خودش باعث میشه این استحکامه بمونه، رابطه‌شون بهتر بشه. الکی سر موضوعات خردی که انسان کمی فکر میکنه میبینه میتونه اینا رو برطرف کنه، الکی اختلالات ایجاد نمیشه دیگه، اختلافات بیشتر نمیشه.
خویشتنداری، خودکنترلی سبب افزایش ظرفیت روحی انسان میشه. ما مثال میزنم مثل یه تیوب ماشین، هر چقدر که من خودم رو بیشتر کنترل کنم، خشم خودم رو بیشتر نگه دارم، انگار که یه بادی تو این تیوب رفته، وسعت وجودیم، حجم روحم، بالاخره روح ما هم یه غذا میخواد مثل جسم. همش عبادات نیست، خیلی اوقات کاریه که نکردنیه، یعنی عصبانی نشدن ها، نگفتن ها، کنترل کردن ها، شنیدن و دم نزدن ها، صبر کردن، صبور بودن، اینا باعث افزایش وسعت وجودی انسان و حجم روح انسان میشه. خب ما نیاز داریم بالاخره به این که روحمون قوت پیدا کنه، روحمون قوت پیدا کنه، بالاخره یه بعدمون بعد روحیه که فقط جسمی هم نیستیم ما.
خیلی ممنونیم سرکار خانم نجاتی، همکار گزارشگرمون و مردم بزرگواری که با ایشون گفتگو کردن. ساعت 10:32 است.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی،
شنبه تا دوشنبه ساعت 10 صبح
راه زندگی.
زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
بله، عصبانی شدن، خشمگین شدن برای هر شخصی در هر موقعیت و مکانی متفاوت هست. دیروز داستان خانواده آقا سعید رو خدمتون تقدیم کردیم که حالا یه شخصی جلوی توقفگاه یا پارکینگ منزلشون ماشینی رو متوقف کرده بود. گاهی اوقات انسان میتونه مثلا به اون فرد یک تذکر بده که از مثلا ماشینش رو از جلوی در برداره. گاهی اوقات اون اتفاقای بد میفته، قضاوتهای بد، تصمیمهای خیلی عجولانه گرفته میشه و خیلی از اوقات پیامد این تصمیمهای عجولانه هم شرمندگی، یعنی یه جاهایی شما عصبانیت رو از خودتون بروز میدید و پشیمان میشید از این کار که چرا این اتفاق افتاده و نتونستید خودتون رو مدیریت بکنید و کنترل بکنید. درسته که موقعیت‌ها اتفاقات رخ داده یکی هست، اما دو نوع رفتار رو ما ملاحظه میتونیم بکنیم در افراد متفاوت که هر فردی در هر موقعیتی واکنشی نشون میده که متفاوت از دیگری هست. خواهش میکنم بحثای ما رو دنبال بکنید با جناب حجت الاسلام دکتر حمید رفیع هنر، نویسنده و محقق و روانشناس، همراه هستیم و راهکارهایی رو داریم از زبان ایشون میشنویم که چجوری هیجانات خودمون رو مهار بکنیم. خواهش می‌کنم.
عرض کردم که ما وقتی میخوایم هیجان خشم رو کنترل کنیم، یه کارهای اول برای سیستم داغ خودمون باید انجام بدیم.
بله.
همون سیستم جهل مدار. بعد بیایم سراغ سیستم خنک و عقل مدار. چون آدم وقتی خشمگین میشه در لحظه که حالا نمیشه با فرد صحبت کرد که مثلا یا خودش مثلا بگیم برو یه کناری بنشین اندیشه کن، مثلا اون عصبانی، الان تو لحظه عصبانیت یعنی فعال شدن سیستم داغ، هر کاری ممکنه فرد انجام بده. به همین خاطر من اول باید اینو بدونم که هیجان ها هم حرکت پذیرن هم انتقال پذیر. اینو باید بدونیم، مردم عزیز در جریان باشن.
بله.
ببینید مثالش مثل گرما و سرماه، بارها خودمون هم تجربه کردیم، گرما از یه جایی که پرتراکمه به جایی کم تراکمه، مثلا چه میگه لیوان داغ بذاری روی صفحه فلزی، بعد از چند لحظه دست بزنی صفحه هم انگار همچنین گرم شده، یعنی داغی اون آب اون لیوان منتقل میشه.
بله.
برعکس یه آب مثلا آب بسیار سرد رو تگری رو بذارید رو صفحه فلزی، کم کم یه صفحه فلزی، یعنی همیشه گرما یا سرما از جای پرتراکم به جای کم تراکم منتقل میشه. هیجان‌ها هم چیزی شبیه اینن، یعنی شما کنار یه آدم خشمگین قرار بگیری، منتظر باش دقیقه اول نه دقیقه دوم سوم، کم کم هیجان خشم در تو هم فعال میشه. کنار آدم غمگین قرار بگیر، همین اتفاق میفته. برعکس شما آدم شادی باش، کنار آدم غمگین قرار بگیر، شادی تو پر انرژی تر باشه، یعنی کم کم منتقل داری میکنی به اون حس شادی رو داری در ایجاد میکنی.
بله.
این انتقال در مورد خودمون هم همینجور. شما مثلا فرد مثلا شما ببینید، من صبح به صبح از خواب بلند شم میام جلو آینه، فرض کن نگاه میکنم، پژوهش ها داره باز نشون میده، مثلا ما وقتی که
به خودمون لبخند بزنیم یک دقیقه تو آینه به خودمون نگاه کنیم لبخند بزنیم، کم کم می‌بینی که هیجان شادی در ما انگار داره فعال میشه. برعکس حالت خشمگین به خودمون بگیریم، تو آینه به خودمون نگاه کنیم حالت خشمگین به خودمون می‌بینیم، کم کم انگار هیجان خشم داره در ما فعال میشه. پس اینو اول در جریان باشیم، به حاله وقتی اینو فهمیدیم در جریان باشیم، وقتی ما الان یه موضوعی پیش اومده بسیار عصبانی هستیم و تو اون صحنه، بدانیم که اگر باقی بمانیم این شدت پیدا خواهد کرد. میخوای خانم آقا میخوای کنترل خشم داشته باشی توی خونه، توی فضای کار، توی اجتماع، لطفاً اگر فضای خشمگین ایجاد شد فاصله بگیر.
بله،
همسران وقتی یه بحثی بینشون پیش میاد الان فضا ملتهب میشه، عصبانی از دستم میشه، لطفاً ادامه ندید، لحظاتی فاصله بگیرید. این که توی منابع دینی ما هست که تغییر موقعیت بدید برای کنترل خشم، به خاطر همینه. یعنی حضرت فرمود اگه ایستاده ای بنشین، اگه نشسته ای به پهلو دراز بکش، حرکت کن، راه برو، موقعیت رو عوض کن. این تغییر موقعیت یعنی کنترل سیستم داغ، چون اونجا الان فعلا کاری نمیتونم بکنم، فقط باید فاصله ایجاد بکنم. پس اولین نکته ای که من در بحث کنترل سیستم داغ باید بدونم اینه که ایجاد فاصله است از موقعیتی که برای من خشم تولید کرده.
بله،
وقتی فاصله ایجاد کردم، ببینید مثلا یه کلیپی که دارم نگاه میکنم فضای خشم داره به من منتقل میکنه، بدونم اگه ادامه بدم من خشمگین خواهم شد، اگه دوست دارم ادامه بدم، و الا لطفاً کلیپ رو بذار کنار، لحظاتی فاصله بگیر، یا توی فضایی که الان فضای خشم و التهاب هست همینطوره. پس فاصله گرفتن. حتی جالبه که بدونیم گاهی راهکار خیلی ساده، من الان عصبانی هستم از دست چیزی یا موضوعی یا اتفاقی یا کسی، قبل از اینکه واکنش نشون بدم تا 10 بشمرم، 1 2 3 تو ذهنم، 4 5 6 7 8 9 10، بعد واکنش رو نشون بدم. بب نداره، میخواستم داد بزنم داد بزنم، الان مطمئن باش
این داد فاصله رو،
اون فاصله مطمئن باشم دادی که بعد از شماره 10 خواهم زد خیلی متفاوت از دادی که در لحظه اول میخواستم بزنم، اصلا تو اونجا هیچ فکری فعال نبود، اما با فاصله 10 ثانیه احتمالا یه چیزی دیگه فعال میشه، کنترل شده تر خواهد بود.
بله،
پس سیستم دار دارم صحبت میکنم، هیجانات رو اولین کاری که باید انجام بدیم فاصله گرفتن از موقعیت خشم، یا فاصله گرفتن از خود برای واکنششون دادن برای خشمه.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم. حالا تو بخش بعدی این سوال رو هم انشالله آی دکتر پاسخ بدن، که به نظر میرسه که عوامل مختلفی در بروز خشم و عصبانیت مؤثرن. حالا یه سری عوامل درونی هن که در اختیار کسی نیست، در واقع مثل حالا افکار ما، عقاید ما، خاطراتی که ما داریم، سرکوب ها، اتفاقای گذشته، اینا مؤثر هست، و یه سری عوامل بیرونیه که حالا از اسمشون پیداست، عواملی هستن که خارج از ذهن ما هستن و در اطراف ما اتفاق میفتن، که این دو دسته رو انشالله باز بهش خواهیم رسید. ولی این که ما بتوانیم خشم و عصبانیت رو مهار بکنیم، خیلی از این اتفاقا مربوط میشه به شناخت ما از خودمون، این که ما خودمون رو بهتر بشناسیم، این که کی هستیم، برای چی اومدیم و کجا میخواییم بریم.
ای دوستان من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان من کیستم، من کیستم. اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان
بوستان من کیستم، من کیستم ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این است دائم پیشم کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان.
ساعت 10:42 است و روز یک شنبه 10 مهر ماه خدمتون هستیم. رادیو معارف، برنامه راه زندگی رو میشنوید. مهارت خیشتنداری و خودمهارگری موضوع این هفته است. خیلی تلفن شده به برنامه و پیامکایی که داره میرسه در پاسخ به این سوال که به نظر شما چرا بعضیا نمیتونن در مواقع استرس‌زا و سخت زندگی خیشتندار باشن.
این پرخوشگری به نظر من برمیگرده به ادب انسان. کسی که ادب داره هیچ وقت خودش اجازه نمیده که به کسی مثلا حرف زشت بزنه یا پرخاش کنه یا کاری کنه. من خودم ادبم اجازه نمیدم حتی به بچه 2 ساله، حتی به بچه 3 ساله من اگه حرف کوچکتری چیزی نمیزنم. این همه اینا برمیگرده به ادب انسان ها.
912-51-58 نوشتن کسی که نمیتونه خشم خودش رو مهار بکنه ضعیف النفس و سست ایمان و تابع شیطانه، که البته ابلیس از خشم انسانها خوشحال میشه، برای اینکه خشم باعث زیانهای جبران ناپذیر میشه.
هر اینا که نمیدانن سب داشته ایمان شده، اگر ایمان قوی باشد میتونن سبدن بکنن، بر مشتبادن قلبه کنن، توکل به خدا بکنن.
917-65-24 معتقدند که دینداران به طور متوسط از سایرین خوشحالترن و بانشادترن و رضایتمندی بیشتری دارن به خاطر ارتباط با خدا.
ایمانی که در دل نفوذ نکرده باشه و فقط در زبان باشه باعث این عدم خویشتنداری میشه. وقتی که ایمان در دل نفوذ میکنه و فقط در زبان نیست، باعث اطمینان و توکل به خدا و پرهیزکاری میشه که خیلی خاصیت ها داره و یکی از اونها خویشتنداریه و باعث میشه صبر، تحمل، قناعت، گذشت، کینه‌ای نبودن، مهربانی کردن، عاقلانه برخورد کردن، اسراف نکردن، گناه نکردن و کنترل عصبانیت، اینها برای انسان راحت تر و آسان تر بشه و هم باعث خوشنودی خدا میشه.
911-36-04 راهکارهایی که در نظر گرفتن برای مدیریت خشم، یکی وضو گرفتن، دیگری آب خوردن و ذکر صلوات.
این افراد افرادی هستن که صبور نیستن، بعد اعتقاداتشون ضعیفه. انشالله که خداوند کمکمون کنه.
بله، خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون، از پیامک‌های ارزشمندتون و از اینکه کنار ما هستید. بسیار خوشحالیم و از دانسته‌های شما از دانش شنونده استفاده می‌کنیم در طول برنامه.
زندگی رسم خوشایندی است، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. می شود از رد باران رفت، می شود با سادگی آمیخت، می شود برگشت و در خود جستجوی داشت، می شود برگشت، می شود برگشت.
مهمون آفتاب شدم، پنجره های بسته، به شهر صبح رسیدم، ستاره های دیدم.
از رادیو معارف بشنوید
راه زندگی، راه بهتر زیستن.
تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی دلشینه، زندگی.
خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم که در راه زندگی و در مسیری که طی می‌کنید همیشه موفق و سربلند باشید و تلاش بکنیم که انشالله اون چیزی که آموزه‌های دینی به ما تأکید میکنن، قرآن و اهل بیت علیهم السلام، چون فراز و فرودهای بسیاری در این مسیر وجود داره، تلاش بکنیم که همیشه این مهارگری رو، این خودمهارگری رو، این عرض کنم که خیشتنداری رو در زندگی داشته باشیم که میتونه کلید موفقیت برای خیلی از عرض کنم که عرصه‌های زندگی باشه. آقای دکتر رفیع هنر دارن راجع به دو نوع مواجهه برای تصمیم گیری اشاره میکنن، یکی بحث مواجهه عقل مدار هست و یکی جهل مدار، یا اصطلاح علمیش کول سیستم و هات سیستم، سیستم برخورد داغ، هیجانی و عصبانی و برخورد تایم با آرامش و برخورد سرد.
بله خیلی متشکرم. اشاره کردید به آموزه‌های دینی. به درستی آموزه‌های دینی هم برای سیستم جهل مدار مطلب داره برای ما، هم زمانی که عقل مدار. وقتی که ما الان به اصطلاح همون سیستم داغ فعال شده، ما یه سری اذکار داریم که به ما توصیه شده وقتی عصبانی میشی اونا رو به کار بگیر، استفاده کن. مثلا ذکر شریف یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
بله.
تداوم این ذکر خیلی کمک میکنه. بعضی آدم ها دیدیم وقتی عصبانی میشن میگن لا اله الا الله، کمکشون میکنه. یا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اینها این ذکرهایی است که به ما توصیه شده وقتی عصبانی هستین بگید، به کار بگیرید. این اون لحظه میتونه کمک کننده باشه.
بله.
که بعد حالا بعد بتونیم فکر کنیم که چه کار باید بکنیم. و یه تکنیکی داریم ما، اسمش میذارم تکنیک شاید به جای حتما. وقتی عصبانی هستیم،
بله،
از دست کسی عصبانی، موضوعی پیش اومده، خشمگینیم، اون تکنیک شاید به جای حتما یعنی این، وقتی من عصبانی میشم احتمالا از ذهنم یه سری شبیه اینجور عبارت ها الان داره رد میشه که مثلا حتما از روی قصد این کارو کرد، مثلا ماشین رو پیچوند جلوی من، مثلا حتما از روی قصد بود. وقتی من اینجوری بگم واکنشم چه خواهد بود؟ خشم و عصبانیت. در حال رانندگی مثلا یه دفعه یکی جلوی من بپیشه، من میگم حتما قصدی داشت، حتما میخواست جلوی منو ببنده. کلمه حتما، این بلافاصله سیستم داغ منو، سیستم جهل مدار منو فعال میکنه و واکنشش میشه خشم. اما من یاد بگیرم به جای حتما بگم شاید. ببین، حتما میخواسته به من جسارت کنه، حتما میخواسته اهانت کنه، به جاش بگم شاید میخواسته اهانت کنه، شاید میخواسته جسارت کنه. وقتی شاید میگم یعنی 50% شم اینه که شاید هم نمیخواسته. بله. شاید هم قصدی نداشته، شاید هم حواسش نبوده.
بله.
توی فضای خانه ببینید، اعضای خانواده، اگر ما بگیم حتما این خطا رو عمدن انجام داد، این اشتباه رو، من واکنشم یه طور خواهد بود به عنوان پدر یا مادر خانواده یا عضوی از اعضای خانواده. اما یه وقت میگم شاید قصدش اینجوری بوده. وقتی میگم شاید، به خودم اجازه دارم میدم که پس 50% ماجرا هم شاید چیز دیگه باشه. یاد بگیرم به جای حتما بگم شاید. تو اینجور موقعیت ها اصلا یاد بگیرم اینجوری با خودم سخن بگم و عمل بکنم. اصلا آدمای خیشتندار رو وقتی از شما میپرسیم چه جوری شما خودتون رو کنترل میکنید، عصبانیتتون رو، عبارت حتما ندارن تو صحبتشون. میگه خب شاید منظورش این نبوده، خب شاید منظورش اون بوده، من پیش خودم گفتم خب شاید دلیلی داشتی این کار کرده. این اصلا عبارت حتما نمیاره تو صحبتاش.
بله.
این معلومه که یاد گرفته یا یاد داده به خودش که همواری اینجوری میشه. و نهایتا در مورد سیستم داغ میتونم این رو اشاره کنم، بیان احساسه. حالا شاید یکی سوال کنه بابا من عصبانی ام، شما داری میگی تو مثلا ذکر بگو، نمیدونم به جای حتما بگو شاید کنترل کن. خب پس این عصبانیت رو چه کار باید بکنم؟ من میگم احساس تو تو قالب جمله بیان کن. عصبانی هستی؟ بگو من الان عصبانیم، من الان خشمگینم، من الان میخوام داد بزنم سرت. این احساس رو تبدیل کن به یک جمله، تو قالب جمله به فرد بیان کن. بذار طرف مقابل در جریان اون اتفاقی که در درون تو داره میفته و ممکنه تبدیل به یک واکنش شدید بشه در جریان قرار بگیره، اما به صورت جمله بیان احساس تو قالب جمله من بیان بکنم. این نکته هایی بود که راجع به سیستم جهل‌مدار خواستم بگم. در ادامه حالا نکاتی رو راجع به سیستم عقل‌مدار خواهم گفت.
کل سیستم
خنک، سیستم خنک. یعنی گفتم فقط اون طرف ماجرا کافی نیست که من بیام یه کارایی بکنم که در لحظه اون داغی رو، حرارت رو بنشونم. بله. این یه بخش ماجراست. بخش دوم و مهمتر و باثبات‌تر اینه که یه کارهای انجام بدم من بتونم سیستم عقل‌مدارم رو فعال بکنم.
بله.
اگر اون کار رو هم انجام دادم که اون یه خورده به یادگیری بیشتری نیاز داره، به تمرین بیشتری نیاز داره، اون رو اضافه کردم به این، اون وقت من تبدیل میشم به یه آدم خیشتندار.
حالا تو بخش قبلی های یک تو من اشاره کردم به این سوال که اگه بخوایم یه دستبندی داشته باشیم از عواملی که باعث بروز خشم و عصبانیت میشه، حالا یکی میگه حالا عوامل بیرونی ممکنه خیلیش دست خودم باشه و بتونم اینا رو مدیریت بکنم، اما یه سری عوامل درونی وجود داره که برمیگرده به سرکوب‌ها، به تجربیات من تو زندگی، به خاطرات بدی که در ذهن من هست. من اینا رو چجوری میتونم واقعا مدیریت بکنم، مهارشون بکنم؟
خیلی خوب با این سوال در واقع ربط دادید به همین سیستم عقل‌مدار. ببینید، به یکی از مهمترین راهکارهای کنترل خشم زمانی که من میخوام سیستم عقل‌مدارم رو تقویت بکنم اینه که وقتی یه موضوعی پیش اومده که برمیگرده به عوامل بیرونی،
بله،
حالا به قول شما یه خاطری است که یادم میاد یا اتفاقی که تو جامعه میفته، و من دیروز با تهیه کننده محترم برنامه صحبت کردم، گفتم که حالا من اشاره بکنم به مسائل روز، ایشون هم خیلی استقبال کردن.
بله.
که ببینید مثلا اتفاقی که الان تو سطح جامعه داره میفته، بعضی از افراد تصورشونه که یه اتفاق تو بیرون افتاده، یه حادثه پیش اومده، باید. خب من باید برم اعتراضم نشون بدم. باش، خب اعتراض یعنی همون بیان احساسه که گفتم، خب این که چیزی نیست، اما این بیان احساسه وقتی تبدیل میشه به تخریب، به پرخاشگری، به آسیب زدن به آدما، به مجموعه ها،
باید.
معلومه که من رفتم تو فاز سیستم داغ دیگه، اون قسمت. الان سیستم خب مدار من اون جوری که باید کار نمیکنه. خب من الان میخوام کنترل کنم، چه کار باید بکنم؟ به اضافه که اون راهکارها رو که تو سیستم داغ گفتم، تو سیستم عقل‌مدار من اولین کاری که باید انجام بدم اینه موضوع رو از جوانب مختلف بررسی بکنم.
بله.
مرور کنم مسئله رو. ما معمولا میگیم که به فردی که الان عصبانی، خشمگینه، بعد از این که یه خورده کنترل کرد خودش رو با اون راهکارها، میگیم حالا میشه یه بار دیگه موضوع رو بیان کنی از اول، روایت کن برای ما موضوع رو، چی شد، چه اتفاقی افتاد، چه حادثه‌ای افتاد، از نظر تو چه اتفاقی افتاده، میشه بگی و بگی چی داره تو رو عصبانی میکنه بیشتر؟ حالا من برای خودم هم همین کارو میتونم انجام بدم. یه رویدادی برای من پیش اومده و من الان دارم عصبی میشم از این موضوع، پیش خودم بگم بذار رویدادو یه بار دیگه از اول مرور بکنم، از اول ببینم چه اتفاقی افتاد، مرحله به مرحله. اول این حادثه پیش اومد، بعد این شد، بعد اون این حرفو زد، بعد من اینو جواب دادم، بعد اون واکنشو نشون داد، بعد این اتفاق افتاد. وقتی که انگار سرعت این فیلم رو آهسته میکنم، متوجه میشم کل ماجرا عصبانیت گونه نبوده، یه قسمته و یک صحنه و یک ماجرا بوده که احتمالاً الان من خشمگینم و عصبانیم، ولی ما چیکار بکنم؟ پس اولین راهکاری که ما توی قوی کردن سیستم عقل‌مدار و سیستم خنک باید کار به کار بگیریم، بررسی جوانه به موضوع بدور از قضاوت لحظه‌ایه.
بله.
شما ببینید الان آدمایی که در لحظه اومدن صحبت کردن و بدون اینکه جوانه به موضوع رو بررسی کردن، هم خودشون رو خشم می‌کردن و هم یه عده آدم رو خشم می‌کردن. اما برعکس آدمایی که جوانه به امر رو خورده بررسی کردن و بد بیان کردن، آدم‌ها رو آروم کردن. ببینید دو جور ما میتونیم با آدم‌ها صحبت کنیم یا با خودمون.
بله.
درست شد. پس مرور دوباره رویداد یا روایت مجدد یک رویداد، این بله. میتونه کمک کنه.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر یک دقیقه فرصت داریم یه جنبندی کوتاهی داشته باشیم.
خیلی خوب. من به عنوان آخرین راهکار اجازه بدید که جنبندی همه اینها باشه.
بله.
من توی سیستم
عقلمدار اینو میگم که یکی از راهکارهای خیلی قوی برای کنترل خشم استفاده از هیجان مقابل خشم که گفتم محبت. اصلا تو قرآن کریم وقتی راجع به خشم صحبت میکنه میفرماد که عفو و بخشش رو به کار بگیرید.
بله.
خشمتون فرو کاش بده خواهد کرد. عفو و بخشش وجه مقابل خشم هست. پس اگر من میخوام سیستم عقلمدارم رو قوی و قوی تر بکنم، لطفاً خودم رو سوق بدم به سمت بخشش. بخشش از کینه ها و ناراحتی ها. اگر اینو به خودم یاد دادم، خواهم دید که من خیشتندار شدم در عرصه هیجان خشم. خیلی متشکرم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضورتون جناب جت الاسلام دکتر حمید رفیع هنر، نویسنده محقق و روانشناس، که تو برنامه امروز هم حاضر شدن. ان شاءالله که راهکارهایی که مطرح شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. فردا هم ان شاءالله ما متمرکز همین بحثیم که اگر این خیشتنداری و خود مهارگری اتفاق نیفته، ممکنه که چه پیامدهایی در زندگی ما داشته باشه. ممنونم از توجهتون به برنامه امروز. تا ساعت 10 صبح فردا همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق و تندرست باشید.